ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادگاه دادخواهان سلامت به طور غیر علنی برگزار شد. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی با حضور ماموران مسلح انجام گرفت. و روسیه ورود بوریس جانسون و 10 مقام دولتی و سیاسی بریتانیا را به خاک خود ممنوع کرد. شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دادگاه رسیدگی به اتهامات دادخواهان سلامت از جمله مهدی محمودیان روز شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. آقای محمودیان، فعال مدنی زندانی، روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار علنی بودن دادگاه شده بود. دادخواهان سلامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به سوء مدیریت کرونا متهم کرده و آنها را مسئول جانباختن 10,000 ایرانی خواندند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این فعالان مدنی شامل آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمود مهدی محمودیان، مریم افرافراز و محمد رضا فقیهی را به اخلال در نظم و فعالیت تبلیغ علیه نظام متهم کرده است. آنها به دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای در مورد سوء مدیریت کرونا و نیز خودداری از امضای تعهدنامه عدم شکایت در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 96 صبح روز جمعه ساعت 6 صبح در آرامگاه یزدان شهر و با حضور ماموران مسلح انجام گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ماموران از تحویل جسد این زندانی به خانواده خودداری کرده و گفته بودند تنها اعضای اصلی خانواده می توانند در این خاکسپاری شرکت کنند. در همین حال، در پی جانباختن آقای صالحی، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگوی مسئولان جمهوری اسلامی شد. مهدی صالحی قلعه شاروخی پیش از مرگ بر اثر آنچه تزریق داروی اشتباه عنوان شده بود به اغما رفت. روسیه روز شنبه به دلیل آنچه موضع خصمانه بریتانیا در قبال جنگ در اوکراین خواند، ورود بوریس جانسون نخست وزیر، لیستراس وزیر خارجه و بن والاس وزیر دفاع همراه با 10 مقام دولتی و سیاستمدار دیگر بریتانیا به خاک خود را ممنوع کرد. این اقدام پس از آن است که بوریس جانسون اخیراً در سفری به کیف پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. روسیه پیشتر در ماه مارس هم ممنوعیت مشابهی را علیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعمال کرده بود. و اما در ادامه افزایش قیمت‌ها، بهای 3 نوع برنج ایرانی به مرز 100,000 تومان رسید. همزمان با افزایش قیمت‌ها، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کنونی و عدم تعامل با نظام بانک جهانی، تورم در ایران 3 رقمی خواهد شد. در همین زمینه دقایق پیش با روشنک استرکی، خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس، گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی پرسیدم.
معمولا برای وضعیتی که الان در ایران به وجود آمده، 3 عامل در کنار هم مؤثر هستن برای اینکه الان قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی افزایش پیدا کنه. یکی موضوع منابع ارزی و افزایش قیمت ارز هست. دولت منابع ارزی کافی نداره، در نتیجه نمیتونه برای واردات با نرخ دولتی ارز تخصیص بده و چرخه واردات کالاهای اساسی به کشور و مواد اولیه و نهادهای دامی با مشکل روبرو شده و البته جنگ روسیه و اوکراین هم مؤثر بوده، اما به اون شکل هنوز اثرات اقتصادی اون در بازار ایران ایجاد نشده. عامل دوم این هست که تولید در داخل کشور سالهاست دچار بحرانه. ما به ویژه در حوزه دامی و در حوزه کشاورزی از لحاظ تولید دولت کاملا رها کرده بوده این بخش رو، نه دولت رئیسی بلکه از دولت‌های پیشین هم همین وضعیت بوده و به مرور اثراتش عمیق‌تر میشه و در نتیجه برای مردم ملموس‌تر و بارزتر میشه روی افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها. از جمله افزایش قیمت گوشت رو داریم، افزایش قیمت برنج رو داریم، افزایش قیمت تخم مرغ یا افزایش قیمت مرغ رو، لبنیات رو، اینها همه به همین دلیل هست. یک موضوع دیگه این هست که چرخه توزیع و مدیریت توزیع کالا در ایران هم باز دچار مسئله هست که ریشه اون هم بار دیگه برمیگرده به سمت خود حکومت، یعنی مافیاها هستن که بر چرخه توزیع کالا در ایران دارن حکومت میکنن و دولت اراده و توان مبارزه با این مافیاها رو نداره، در نتیجه اونها میتونن برای افزایش قیمتها و سوداوری بیشتر به نفع خودشون چرخه توزیع رو دستکاری کنن و توزیع رو کاهش بدن.
اشاره‌ای داشتید به مافیای اقتصادی. خانم آسرکی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم خواستار شناسایی به گفته او عوامل پشت پرده گرانی‌های اخیر شده. این عوامل پشت پرده که رئیس جمهوری ایران هم ازش اطلاعی نداره مشخصا شامل چه گروهایی است؟
خیلی جالبه که آقای رئیسی این صحبت رو میکنه، به دلیل اینکه ایشون اولا سابقه سالها فعالیت در قوه قضاییه رو داره، در اینکه بهتر باید آدرس پیدا کنه از مافیاهای و متخلفهای اقتصادی. دوم این هستش که ایشون اتفاقا زمانی که دولت 13 رو میخواست تشکیل بده و در زمان رقابت‌های انتخاباتی مدام بر بحث مبارزه با فساد تکیه میکرد و حتی جمله معروفی داره که من با هیچ کس شوخی ندارم. منتها میبینیم که امروز به دلیل اینکه تیم اقتصادی ایشون عاجز هست از مدیریت و مهار بحران‌های اقتصادی کشور برخلاف همه وعده‌ای که میدادن، ایشون داره فرافکنی میکنه و آدرس رو به جایی میده که مشخص نیست که هستن. ولی آنچه که مسلمه، مافیاهای اقتصادی در ایران با تکیه بر قوانین ناکارآمد و با تکیه بر رانت حکومتی هست که دارن فعالیت میکنن. یعنی اگر که در رأس اون مافیا اساسا یکی از مقامات جمهوری اسلامی یا از خانواده یا وابستگان اون مقامات نباشن، اما باز همون مافیا داره با تکیه بر رانتی که یک بخشی از بدنه حاکمیت داره براش ایجاد میکنه داره فعالیت میکنه و در نتیجه به نظر میرسه که افرادی مثل آقای رئیسی یا رئیس قوه قضاییه بهتر میتونن آدرس رو پیدا کنن.
خانم آسترکی، الان این افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات در ایران در حالی همچنان داره بالا میره که این زمزمه حذف کامل ارز ترجیحی هم در دولت ابراهیم رئیسی مطرح هست. پیامدهای این حذف ارز ترجیحی برای این قشر کم درآمد و فقیر که الان در این یک دو سال اخیر هم میبینیم که کاملا در خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن، چه خواهد بود؟
در این زمینه به نظر من مثل دیگر بخش‌های ناکارآمدی جمهوری اسلامی، باز هم مردم قربانی این ناکارآمدی جمهوری اسلامی در از بین بردن فسادی که در چرخه ارز 4200 تومانی وجود داشت شدن. یعنی مردم رو قربانی کردن در بدترین برهه‌ای که میتونستن ارز 4200 تومانی رو حذف بکنن، تصمیم گرفتن حذفش کنن. علتش هم این هست که اولا دولت منابع ارزی نداره که بخواد اون رو با ریال 4200 تومانی در اختیار وارد کننده ها قرار بده. یعنی دولت ترجیح میده که دلارش رو با ریال بالاتری در بانک مرکزی اصطلاحاً چنج بکنه. دومی نکته این هست که به دلیل اینکه فساد وجود داره در زمینه توزیع این ارز و در اختصاص این ارز و بعد واردات کالایی که با این ارز صورت میگیره، یکی از برجسته ترین پرونده‌هاش پرونده نهادهای دامی هست، دولت چون نمیتونه با اون مافیا برخورد بکنه ترجیح میده کلا صورت مسئله رو پاک کنه. منتها در شرایط کنونی بدون شک هست این ارز در شرایطی که ما همچنان در تحریم هست اقتصادمون و منابع ارزی ناکافیه و تولید کننده ها به شدت وضعیت شکننده ای رو دارن در ایران، این قطعا به زیان مردم تمام خواهد شد، چون هم واردات کالا با مشکل روبرو میشه، کالایی که اصولا کالاهای وارداتی بود، هم مواد اولیه ای که برای تولید استفاده میشد و با این ارز وارد میشد الان دیگه با قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده قرار میگیره و هزینه های تولید رو بالا میبره، در نتیجه ما با یک انفجار قیمتی در ایران روبرو خواهیم بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما کانون وکلای دادگستری کردستان پروانه وکالت حسین احمدی نیاز در ایران را لغو کرده است. از جمله دلایل این اقدام مصاحبه او با رسانه‌های خارج از کشور عنوان شده است. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز گفتگو کردیم که با هم می‌شنویم.
من بابت موضع‌گیری‌هایی که در پرونده دختران شیناباد و پرونده رامین حسین پناهی، مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های متعدد داشتم، وزارت اطلاعات ایران از من شاکی شد، پرونده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج ارجاع شد، برای من پرونده تشکیل شد. دادستان وقت سنندج از کانون وکلای دادگستری کردستان درخواست تعلیق منو داده بود. پرونده تحت عنوان شماره معینی به شعبه دوم کانون دادگاه کانون وکلای دادگستری کردستان ارجاع میشه که قضات محترم این شعبه، سه نفر بودن، دوتا مستشار و رئیس شعبه، بررسی میکنند و تخلفی از بنده در چارچوب وکالت نمیبینن، چون من به وظایف وکالتی خود عمل کرده بودم و دفاعم در پرونده رامین حسین پناهی و دختران شیناباد وفق قانون و در چارچوب وظایف وکالتی بوده و هر نوع مصاحبه یا گفتگو یا اظهار نظری یا بحثی رو که در این زمینه مطرح کردم در چارچوب وظایف وکالتی من بوده که ملزم و مکلف به رعایت اینها و انجام اینها بودم و اونا تشخیص میدن و همین مثلا باعث میشه که درخواست دادستان دادسرای انقلاب سنندج رد بشه و من تبرئه بشم. اما شوربختانه رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان به نام حبیب الله مرادی، حالا یا برای خود شیرینی یا برای همکاری با نهادهای امنیتی به هر نحو، خلاف قسمنامه وکالت، خلاف قوانین جاری در حوزه وکالت، خلاف اصل استقلال کانون وکلای دادگستری میاد و طی نامه معینی از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست اعتراض به این رأی دادگاه کانون رو میکنه و خواستار برخورد با من میشه و در نامه رسمی خودش اعلام میکنه که بعد من به علت اینکه با رسانه ها گفتگو کردم و یا با بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا و اینترنشنال گفتگو داشتم، خواستار برخورد با من میشه و حتی اعلام کرد ایشون به اروپا رفته، به تهران رفته، دیگه برنامه کرده باش برخورد بکنید، که اینها خلاف اصل استقلال کانون وکلا، خلاف اصل وکالت هست، خلاف بسیاری از قوانین و مقررات چه حقوق بشری چه قوانین حرفه‌ای امر وکالت هست. ایشون به جای اینکه از من حمایت بکنه متاسفانه از رژیم جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنه و علیه خود یک وکیل و عضو کانون اقدام میکنه که دادگاه عالی انتظامی قضات هم طی استدلالی متاسفانه یا شوربختانه پروانه منو باطل میکنه و حتی توصیه میکنه که کانون وکلای دادگستری مرکز برای افراد وکلای دیگری که با رسانه ها مصاحبه میکنه یا فعالیت حقوق بشری دارن، از جمله ذکر میکنه خانم شیرین عبادی، چنین چیزی برخورد بشه و جای تاسف داره که این به یک رویه داره تبدیل میشه در دادگاه عادی انتظامی قضات که با وکلای حقوق بشری یا وکلایی که با رسانه ها گفتگو میکنن در آینده احتمال داره چنین برخوردی صورت بگیره. تمام این موضوعات در حالی داره صورت میگیره که کانونهای وکلای دادگستریون با حجمه نقض استقلال مواجه هستند. مسائل متعددی اینها رو داره به چالش میکشه، ولی مهم اینه که رئیس یک کانون وکلای دادگستری که بایستی مدافع وکیل باشه نبایستی علیه وکیل باشه و ضرورت داره اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نام اسکودا و یا سایر کانونها علیه این رئیس خاطی کانون وکلای دادگستری ورود پیدا بکنه و اقدام بکنه، یعنی در بایستی از وکلای دادگستری دفاع بکنن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.